بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 242 سطر 17 هم. و اما الاشعریتو فقد احتجو به وجهین. الاول قوله تعالی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، بحث در این داشتیم که وجوب نظر عقلیست یا سمعی. گفتیم نظر یعنی تفکر برای شناخت خدا و اثبات نبوت نبی واجبه، اما آیا این وجوب سمعی است که به توسط دلیل نقلی به دست میاد یا وجوب عقلی است که عقل حکم میکنه؟ معتزله گفته بودن وجوب عقلی است، مصنفم همون رو قبول کرده بود، دلیلشون رو نقل کرد که ما در جلسه قبل خوندیم توضیح دادیم. اشاعره معتقدن که وجوب نظر سمعیست. سه تا بیان دارن، دو دلیل دارن، یک نقضم بر ما دارن، یعنی بر معتزله دارن. دلیل اولشون اینه که خداوند فرموده ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ما کسی رو عذاب نمی کنیم مگر رسول بفرستیم، قبل از فرستادن رسول کسی رو عذاب نمی کنیم. یعنی بعد از اینکه رسول فرستادیم اگر کسی خلاف کرد استحقاق عذاب پیدا میکنه، اما قبل از اینکه رسول بفرستیم هیچ کس رو عذاب نمی کنیم. معنیش اینه که قبل از پیغمبر نظر واجب نیست، قبل از رسول نظر واجب نیست، همونطور که چیز دیگه واجب نیست، چون بالاخره عذاب کردن به خاطر ترک واجب یا ترک حرامه یا انجام حرامه، عذاب به خاطر این استحقاق پیدا میکنه. اگر خداوند میفرماد ما قبل از ارسال رسول عذاب نمی کنیم، معنیش اینه که قبل از ارسال رسول چیزی واجب نیست، چیزی حرام نیست. با آمدن رسول ما حرام رو بیان میکنیم، واجب رو بیان میکنیم. اگر هم چیزی حرام باشد تا وقتی بیان نکردیم کسی موظف نیست. اگر حرام باشه یا واجب باشه ما باید بیان کنیم، بعد از اینکه بیان کردیم مردم موظف میشن. پس قبل از ارسال رسول و قبل از بیان خداوند نظر واجب نیست، در حالی که اگر نظر وجوبش عقلی باشد قبل از رسول واجبه، یعنی از اولی که ما موجودیم عقلمون به ما حکم میکنه که نظر واجبه، دیگه لازم نیست رسولی بیاد، قبل از آمدن رسول نظر واجب میشه. پس این آیه نشون میده که نظر عقلا واجب نیست، بلکه اگر واجب هست سمعن واجبه. این دلیل اولشونه. صفحه 242 هستیم، سطر 17. اما الاشعریه که قائلن به این که وجوب نظر سمعی و نقلیه، فقط احتجو به وجهین. وجه اول قول خداوند است که فرموده و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. استدلال ما به این آیه به این صورته که نفت تعذیبه بدون البعثه، یعنی اگر بعثتی نباشد عذابی نیست و قبل از بعثت عذاب نیست، اگرم بعثت تا آخر نباشه عذاب نیست. فلا یکون النظر واجبا قبلها، یعنی قبل از بعثت، چون عذاب نیست. وقتی عذاب نیست معلوم میشه کاری که بخواد استحقاق عذاب بیاره انجام نمیگه، یعنی ترک واجب و فعل حرام انجام نمیگیره، پس واجب و حرامی نداریم. اگر هم داریم چون بیان شده وظیفه ما، چون بیان نشده وظیفه ما نیست، پس نمیتونیم بگیم قبل از بعثت نبی چیزی بر ما واجبه، بدن نتیجه نمیتونیم بگیم نظر بر ما واجبه. پس نظر به حکم عقل واجب نیست، باید سب کنیم بیرون شریعت چی میگه. دلیل دومشون اینه. دلیل دومشون اینه که اگر نظر واجب باشد یا به خاطر فایده‌ای واجبه یا نه هیچ فایده هم درش نیست. اگه فایده درش نباشد لغوه و لغو نمیشه حکم کرد به وجوبش، یعنی وجوب لغوه، نه خود نظر لغوه، وجوب لغوه و چیزی که لغوه نمیشه حکم ملتزم شد. اگر هم بگید که وجوب مفیده لغو نیست، میگیم که فایدهش دنیاییست یا آخرتی. اگه بگید فایده دنیاوی داره، میگیم برعکسه، وجوب یعنی الزام، وجوب یعنی مشقت رو وارد کردن، بالاخره چیزی که ما رو ملزم میکنه به انجام یا ملزم میکنه به ترک بر ما سخته، سختی مقابل فایده دنیایی داشتنه. فایده دنیایی داشتن با سختی نمیسازه. شما میگید تکلیف، شما میگید وجوب نظر، وجوب نظر که به حکم عقل هست فایده دنیاوی داره، ما نگاه میکنیم این فایده دنیاوی نداره، خسارت دنیاوی داره چون سختی توش هست. اگر میگید فایده اخروی داره، میگه فایده اخروی رو بدون نظر میشه کسب کرد، یعنی ما میتوانیم اون چه بهمون گفتند عمل کنیم بدون احتیاج به نظر، فایده اخروی که ثواب نصیبمون بشه، وقت دیگه وجوب نظر باز میشه لغو. پس اگر وجوب نظر مفید باشد به فایده دنیاوی که خلاف شما داریم میبینیم، اگر مفید باشد به فایده اخروی چون فایده اخروی رو از راه دیگه میشه به دست آورد، این میشه لغو. اگر هم مفید نباشد میشه لغو. پس وجوب نظر در دو حالت لغو، در یک حالت هم که انتظار داشته باشیم فایده دنیوی داشته باشه باز فایده دنیوی نداره، بلکه در مقابل فایده دنیوی داره. فعلا ای حال وجوب نظر بیفایده است، چیزی که بیفایده است عقل حکم نمی کنه، پس وجوب نظر عقلی نیست. اینم دلیل دوم شد. از ثانی لوجب النظر یا لفایده عاجل است، عاجل یعنی زود، که فایده دنیویه و الواقع و مقابله ها، اون چه که واقع هست مقابل این فایده است، یعنی اون چه که در وجوب ما ملاحظه می کنیم سختی است، که سختی فایده نیست مقابل فایده است. او عاجلتون، یا نه فایده فایده عاجله، عاجل یعنی تأخیر دار و منظور فایده اخرویه که بعدن مترتب میشه. می فرماید اگر مراد، اگر دارای فایده اخروی باشد این وجوب نظر، میگیم حصول این فایده ممکن است بدون نظر، پس واسطه شدن نظر میشه لغو و عبث، و چیزی که عبثه عقل بهش حکم نمی کنه. و کذا، یعنی و کذا عبث می شود وجوب نظر اگر لفایدته نباشد. در دو حالت وجوب نظر عبث میشه، یکی این که لفایدته نباشد، یکی این که لفایدت اخروی باشد، بازم عبث است چون از طریق دیگه میشه این فایده رو تحصیل کرد. از در یک صورت هم که اصلا فایده وجود ندارد، با اون در صورتی است که بخوام فایده دنیوی از این وجوب توقع داشته باشیم. پس در هر صورت برای وجوب ما فایده‌ای در نتونستیم داشته باشیم، فایده دنیوی که نیست، فایده اخروی هم که گفتیم وجود از راه دیگه نصیب ما میشه، بنابراین وجوب میشه بیفایده. وجوبی که بیفایده باشه عقل بهش حکم نمی کنه، پس وجوب نظر نمیتونه عقلی باشه. اینم دلیل دومشون تموم شد. اما نقضی که بر ما وارد کردن، ما در بیان این که وجوب نظر سمعی نیست، گفتیم اگر وجوب نظر سمعی باشه افهام نبی لازم میاد، یعنی شکست دادن نبی و حجت بر نبی تمام کردن لازم میاد. هرچی نبی به ما میگه نظر کن، ما میگیم که وجوب نظر اگر از ناحیه شما بخواد بیاد دور لازم میاد به بیانی که گفتیم، پس وجوب نظر از طرف شما نمیتونه بیاد. از طرف عقل اگر وجود نداشته باشیم نبی شکست میخوره، یعنی هرچی به ما اصرار میکنه که در معجزه من نظر کن تا صدقی من براز روشن بشه، ما میگیم نظر واجب نیست، عقلن که واجب نیست، نقلنم که دوره، پس باز واجب نیست. که در جلسه گذاشته توضیح دادیم، ما به این طریق گفتیم اگر وجوب نظر سمعی باشد لازم میاد افهام نبی، یعنی شکست دادن نبی، که نبی هر چقدر ما رو بخواد وادار کنه به نظر، ما برش بر علیه حجت میاریم، میگیم نظر بر ما واجب نیست، او دیگه نمیتونه حرف بزنه. این بحثی بود که ما شدیم. اشعری میگه همین نقض و همین مشکل رو برای خود شما ما درست میکنیم، یعنی میگیم اگر وجوب نظر عقلی باشه بازم لازم میاد افهام نبی. به این بیان عقل به ما میگه نظر بر شما واجبه، آیا این وجوب وجوبیست بدیهی که عقل بر بدها حکم میکنه یا وجوبیست کسبی؟ اگر وجوب بدیهی باشه من چه دنبالش برم که نرم تو ذهنم میفته و بر من واجب میشه که نظر کنم در معجزه نبی و قهرن صدق نبی برام روشن بشه، اون وقت ملزم میشم به اینکه پیروی از این نبی بکنم. اگر وجوب نظر بدیهی باشد این وصفش میاد، اما اگر وجوب نظر کسبی باشه که کسبی هم هست، من دوباره کسبش نمیدم چون برای روشن نیست که کسبش هم واجبه، یعنی من میتونم به نبی که به من میگوید در معجزه من نظر کن میگم نظر واجب نیست، او میگه عقل تو به کار بنداز میفهمی که نظر واجبه، میگم نه من وظیفه ندارم عقل رو به کار بندازم که وجوب نظر رو بفهمم. بله وقتی وجوب نظر رو فهمیدم باید در معجزه شما نظر کنم و ببینم حق میگویی یا نه، اما من نمیرم دنبال دلیلی که اثبات کند وجوب نظر رو، چون وجوب نظر وجوبیش عقلی که با دلیل باید اثبات میشه، من دنبال دلیل نمیرم، به نبی میگم بر من وظیفه نیست که دلیل اقامه کنم. بله اگر بر من ثابت شد که نظر واجب است وقت من باید به این وجوب عمل کنم و در معجزه شما نظر کنم، ولی وجوب نظر عقلا از طریق دلیله، من دنبال دلیل نمیرم تا این وجوب برام ثابت نشد، وقتی وجوب برام ثابت نشد حق ملزم نیستم که در معجزه شما نظر کنم و صدق شما برام روشن میشه، بازم نبی افهام میشه، بازم شکست میخوره، چون راهی نداره، چون من درست دارم حرفی زنم، من میگم وجوب نظر اگر هم باشد با دلیل باید ثابت بشه، من دلیل در اختیار نیست، من نمیخوام برم دنبال دلیل که در اختیار بگیرم، پس برای من روشن نیست وجوب نظر، وقتی وجوب نظر برای من روشن نبود من در ملزم نیستم که در معجزه شما نظر کنم تا ببینم حق نیست، نبی دیگه نمیتونه حرف بزن چون استدلال من استدلال درستی، پس ولو وجوب وجوب عقلی باشه افهام نبی لازم میاد. این نقضیست که اشعری بر معتزله وارد کرده. ثم قالوا اشاعره گفتن ما الزمتمونا به آنچه که شما ما را به اون چیز ملزم کردید و گفتید ناچارید بپذیرید که اون چیز عبارت بود از افهام، یعنی شکست خوردن نبی در مقابل استدلال رعیت، ما رو ملزم کردید به این دلیل علا تقدیر الوجوب سمعی، گفتید اگر وجوب نظر وجوب سمعی باشد و از طریق نقل بیاد لازمش این است که رعیت بتواند نبی را افهام کند و شکست بدهد، بیانی که جلسه گذشته گفتیم ما الزمتمونا لازم لکم، بر خودتونم لازم میاد، خودتونم گرفتار همین مطلب میشید، علا تقدیر الوجوب العقلی، بر فرض که وجوب نظر وجوب عقلی باشه، این اشکالی که بر ما کردید بر شما هم وارد میشه به این بیان. زیرا وجوب نظر ولو عقلی باشد اما کسبیست، الا انه کسبیان، بدیهی نیست، کسبیست. از مکلف باید کسب کند این وجوب نظر رو، یعنی دلیل قامه کند بر وجوب نظر تا بعد عقلش حکم کند که پس نظر واجب است. بدون دلیل نمیتونه بگه نظر واجبه، حتی عقلا هم. بنابراین فل مکلف ازا جا اهان نبی، اگر مکلفی اینطور بود که پیغمبری پیشش آمد و امره او به اتباعه، امر کرد این مکلف را به این که پیروی کند از این نبی، ضمیر امره او، ضمیر فاعلش برمیگرده به نبی، ضمیر مفعولی برمیگرده به مکلف، ضمیر اتباعی برمیگرده به نبی، امر کند نبی این مکلف را به اتباع خودش که بگوید منو اتباع کن، پیروی کن. کان له، یعنی حق است برای این مکلف که امتناع کند، بگه نه من از تو پیروی نمی کنم مگر این که بشناسد صدق نبی رو، بفهمد که نبی صادقی. میگه تا وقتی برای من ثابت نیست که تو نبی هستی و صادقی، من پیروی تو برای من واجب نیست. درستم میگه تا وقتی ثابت نیست که یه نفر صادقه و یه نفر نبیه، پیرویش واجب نیست، باید ثابت بشه که نبیه تا پیروی کنی. ولا یعرف این مکلف صدقه، یعنی صدق نبی را، الا به نظر، باید نظر در معجزه کنه تا بفهمه که این نبی هست یا نیست، صادق هست یا نیست. و نظر لا یجب علیه به ضروره، نظر بر این مکلف به طور بدیهی واجب نیست، بل به نظر، یعنی به نظر و چسب واجبه، با دلیل واجب میشه. همینطوری بالبداهن نمیتونه بگه نظر واجبه، بلکه باید دلیل قامه کند تا عقلش حکم کند به این که نظر واجبه. فقبل نظر، یعنی قبل از این نظری که میخواهد نظر رو واجب کند، قبل از نظر، نه قبل از نظر در معجزه، بلکه قبل از نظر در این که نظر واجب است، قبل از اقامه دلیل بر این که نظر واجب است، لا یعرف این مکلف وجوبه، یعنی وجوب نظر رو، چون نمیداند فله ان یقول، حق دارد به پیغمبر بگه من نظر نمی کنم تا وجوب نظر رو به دست بیارم، که بعد از این که وجوب نظر به دست آمد بر من لازم بشه که در معجزه شما نظر کنم. از اول وجوب نظر رو برای خودم درست نمی کنم تا بعدا این وجوب نظر به من تعلق بگیره و منو ملزم کنه که در معجزه شما تعامل کنم. اینو میتونه به نبی بگه و نبی نمیتونه ردش کنه، چون استدلال این مکلف درسته. وقت وزالکه یستلزم الافهام ایزن، این جور استدلال باز مستلزم شکست نبی است. ایزن یعنی همونطور که در فرض سمعی بودن وجوب نظر افهام لازم میاد، در فرض عقلی بودن وجوب نظر هم افهام لازم میاد، به این بیانی که گفته شد. توجه شدید که اشاعره سه تا مطلب داشتن، دو تا دلیل داشتن، یه دونم نقض بر ما داشتن. پس ما سه تا جواب باید بدیم، یکی جواب از دلیل اولشون و جواب از دلیل دومشون، بعدم جواب از این نقضی که بر ما وارد کردن. اما جواب از اول، دو تا جواب میده. یک جواب اینه که مراد از نفی تعذیب که ما عذاب نمی کنیم، یعنی اگر کسی تکالیف سمعیه رو مثل نماز، روزه، امثال ذالک ترک کرد، ما عذابش نمی کنیم، چون پیغمبری نفرستادیم برش بیان نکردیم. اینا رو می فرماید اگر ترک کرد ما عذابش نمی کنیم، نه هر چیزی رو ترک کرد. یه چیزایی عقل حکم می کنه واجبه، باید انجام بده، مثلا عقل میگه صدق واجبه، عقل میگه که رسیدگی به انسانها و ظلم نکردن به انسانها واجبه، خب اینو دیگه احتیاج نداره که نبی بیاد. اون تکالیفی که از طریق نبی بر انسان وارد میشه، اونا رو میفرماید که ما اگر نبی نفرستیم عذاب نمی کنیم. یعنی اگر نماز نخوندی چون نبی نیامد بگه نماز واجبه، روزه نگرفتی چون نبی نگفت روزه واجبه، ما تو رو عذاب نمی کنیم. پس تخصیص میزنیم نفی تعذیب را به این که ما عذاب مربوطه به تکالیف شرعی را اجرا نمی کنیم مگر بعد از فرستادن رسول. تکالیف شرعی و سمعی باید با رسول بیان بشه، اگر رسول بیان نکنه ما بر ترک این تکالیف کسی را عذاب نمی کنیم. این یه جمع که دیگه اصلا ربطی به نظر پیدا نمی کنیم. نمیگه ما قبل از اینکه پیغمبری بیاد وجوب نظر نداریم، میگه وجوب این تکالیف و سمعی رو نداریم، نه که وجوب نظر نداریم، وجوب نظر داریم به خاطر اونم عذاب میکنیم. جواب دوم، و ما کنا معذبین حتی لب اثر رسولن، رسول و که معناست رسول دو معنا داره، رسول بیرونی که همون پیغمبره و رسول درونی که عقله. حتی نب اثر رسولن هر دو رو شامل میشه، یعنی اگر عقلی ندادیم رسولی نفرستادیم عذاب نمی کنیم، اما اگر عقل دادیم تا اون مقداری که عقل حکم میکنه اگر تخلف کنیم عذاب میکنیم.
یعنی رسول بر هر دو
تا شد؟ رسول بر هر دو اطلاق میشه، عامه هم شامل عقل میشه هم شامل نبی میشه. بنابراین ما قبل از اینکه عقلی به کسی بدیم، قبل از اینکه رسول بدیم، کسی رو عذاب نمی کنیم. اما عقل دادیم چیزهایی که عقل حکم میکنه اگر تمرد بشه تخلف بشه عذاب میکنه، اگر رسول فرستادیم چیزهایی که رسول واجب کرد حرام کرد اگر تخلف بشه عذاب میکنه. این دو جواب. بر جواب اول از تخصیص از کنون دو جواب میدیم. جواب اول تخصیصه و هوه تخصیص این است که هم کنیم نفی تذیب، نفی تعذیبی را که متوقف بر رسالت است. المتوقف صفت نفی نیست، صفت تعذیبه. اون تعذیبی که خدا میفرمود متوقف بر رسالت است و اگر رسالت نباشد ما اون عذاب رو انجام نمیدیم، اگر رسالت باشد اون عذاب رو انجام میدیم که عذاب رو متوقف بر رسالت شده، اون عذاب عذاب بر ترک تکالیف سمعی است، یعنی مثل نماز و روزه و امثال ذالک. اونا رو ما عذاب نمی کنیم مگر رسول بفرستیم، یعنی درباره اونها ما عذابی نداریم مگر رسول بفرستیم. اگر رسول فرستادیم تمرد بشه ما شخص متمرد رو عذاب میکنیم، اما اگر رسول نفرستیم تمرد هم بشه ما شخص رو عذاب نمیکنیم. این جواب اول بود. جواب دوم، او تو اول رسول، من فکر میکنم نا اولا باشه، نا اولا داری شما؟ بله؟
بله
اون بهتره. بله کتاب ما تو اول بره خوب نیست، نو اول بهتر به نظر میسه. خب نسخه ایشون هم نو اوله. اون نو اول رسول بالعقل، یا تعویل میبریم رسول رو به عقل، جمعا بین الادله، به خاطر اینکه جمع کنیم بین ادله ای که میگوید نظر واجب است و این دلیلی که ظاهرش این است که دلائلی که میگوید نظر عقلا واجب است و این دلیلی که ظاهرش این است که نظر عقلا واجب نیست، ما رسول رو من عقل میگیریم تا این دلیلم دلالت کنه بر این که نظر عقلا واجب است. روایت این آیه نمیگه دیگه، ما نمیفرستیم، ما عذاب نمی کنیم مگر عقل بدهیم. اگر عقل دادیم اون احکامی رو که عقل انجام داد اگر تخلف کنن عذابشون میکن. اون احکامی رو که عقل حکم می کند اگر تمرد کنن تخلف کنن عذابشون می کنند. این جواب از دلیل اولشون بود. اما جواب از دلیل دومشون، گفتن فاید این وجوب نظر، فاید اگر عقل، حال وجوب نظر آیا فایده دنیوی دارد یا اخروی؟ بعد گفتن هیچ کدوم رو ندارد، بنابراین وقتی وجوبی بی فایده شد عقل بهش حکم نمی کنه، پس وجوب عقلی ما نداره. این دلیل دومشون. جوابی که ما میدیم اینه که هم فایده دنیوی داره هم فایده اخروی. فایده دنیوی زوال خوفه. خوف رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. اگر انسان نظر نکند و خدا رو نشناسد، با دیگرانی که نظر میکنن و خدا رو میشناسد اختلاف عقیده پیدا میکنه و این اختلاف عقیده باعث درگیری و جنگ و خونریزی میشه. خوف این هست که این اتفاق بیفتد، برای زوال این خوف عقل حکم می کند که نظر کنید تا خدا رو بشناسید و با هم اختلاف عقیده پیدا نکنید تا اختلاف عقیده شما رو به خونریزی نکشه. عقل این که این حکم می کند. پس توجه می کنید فایده وجوب نظر زوال این خوف هست در دنیا، و فایده وجوب نظر در آخرت ثواب است. فایده ثواب است. شما گفتید که برای دادن ثواب راه دیگر هم هست، لازم نیست از طریق نظر ما ثواب پیدا کنیم، راه دیگر هم برای دادن ثواب هست، بنابراین وجوب نظر میشه لغو. اینطور گفتن دیگه، گفتن و حصولها به ممکنون بدون نظر، فایده اخروی که همون ثواب است بدون نظر ممکنه، بنابراین نظر میشه لغو یا وجوب نظر میشه لغو. منظورشون چیه؟ منظورشون از این که بدون نظر هم عطا ثواب یعنی فایده اخروی ممکن است یعنی چی؟ یعنی خدای کریم میتواند به بشر بگوید که من بدون این که شما خودتون رو به زحمت نظر انداخته باشید و بدون این که واجبی رو انجام بدید، حرامی رو ترک کنید، بالاخره تکلیفی رو امتثال کنید، من بهتون ثواب میدم. ثواب خدا از اول میتونه به بشر بده، چه لزومی داره اول بگه بر شما این کار واجب است، شما رو به مشقت بندازه، ازتون یک کاری بکشه، بعدا بهتون ثواب بده. این اشعری داره این میگه دیگه، میگه خدا از اول میتونه به انسان بهش بده، چه لزومی داره اول بگه واجب است بر تو نظر، واجب است بر تو نماز، واجب است بر تو روزه، واجب است بر تو شناختن من. همونطور که ما رو آفرید بدون این که چیزی بر ما واجب کند، این نعمت آفرینش که نعمت بسیار بزرگی به ما داد، خب نعمت اخروی رو بدون هر چیزی به ما میده. پس نظر دیگه لغو میشه، وجوب نظر لغو میشه. جواب اینه که فرق است بین ثواب و عوض. خدا ثواب رو ابتداعا به کسی نمیده، چنانچه بعدا بحثش در آینده میاد انشاءالله که فرق است بین ثواب و عوض. خدا ثواب رو ابتداعا به کسی نمیده، ثواب باید با استحقاق داده بشه و استحقاق عمل میخواد. باید قبلا من عملی انجام بدم، عمل اعتقادی، عمل بدنی، تا به من ثواب داده بشه. ثواب ابتداعا به کسی داده نمیشه، بلکه ثواب پاداش عمله. حالا هر عملی، عمل اعتقاد باشه یا عمل مثلا بدنی باشه، ثواب پاداش بدنه، پاداش عمله، و پاداش عمل ابتداعا به کسی داده نمیشه. بله، عوض رو خداوند ممکنه به کسی بده. عوض در مقابل عمل نیست، در مقابل مثلا مریضی است. انسان مریض شده، خداوند بعد بهش عوض میده. انسان این مثلا نابیناست، خدا اجرش رو اونجا بهش میده. ثواب در مقابل عمل اختیاریه، ولی عوض در مقابل ایناست. یه کسی به ما ظلم کرده، دسترسی هم نداریم ظلمش رو دفع کنیم، نمیتونیم، بالاخره تحمل میکنیم، خدا به ما عوض میده، اونم عذاب میکنه. پس عوض در مقابل عمل ما نیست، بلکه عوض در مقابل ناملایماتی که ما در دنیا برامون پیش میاد بدون اختیار خودمون. و خدا که عوض میده، بیش از مقدار میده، به طوری که ما آرزو میکنیم کاش همیشه مریض بودیم، کاش همیشه این مشکل رو داشتیم، که این همه پاداش، این همه عوض در مقابل ما داده بشه. عوض رو خدا اضافه میده. وقت بین عوض و ثواب فرق است. مهم اینجاست، ثواب با احترام داده میشه. ملائکه وای میسن در در بهشت، سلامان فدخلوها خالدی، با احترام مؤمن رو وارد میکنن. اما در عوض لازم نیست احترام، و این احترام مهمه. تا کار نکرده باشیم احترام معنی نداره. عوض یا امر ابتدایی، حالا عوض که دارم میگم عوض هم مقابل داره، این در مقابل مرض داده میشه، ثواب در مقابل عمل اختیاری داده میشه. ممکن است خدا همینطوری تفضل کنه بدون هیچی، اما این ثواب نیست. این تفضلی که خدا میکنه به صورت ثواب نیست، ابتداعا یه امتیازی به انسان داده میشه، ولی در کنارش احترامی نیست. ثواب هیچ وقت به طور ابتدایی به کسی داده نمیشه، یعنی پاداشه، پاداش ابتدایی نیست، باید یه کاری انجام بشه. بنابراین ثواب رو خدا با به توسط نظر میده، در مقابل نظر میده، و چیزی جانشین نظر نمیشه برای گرفتن ثواب تا بگوییم نظر لغو است. آخه اشعری گفت ممکنه خداوند بدون اینکه انسان نظر کرده باشه بهش کرم کنه و تفضل کنه. جواب اینه که ما اونو قبول داریم، ولی در مقابل نظر فایده رو عبارت از تفضل خدا نگرفتیم، فایده رو عبارت از ثواب گرفتیم، و ثواب طوریست که ابتدا انداده نمیشه. ثواب هم خیلی بیشتر از عوضه. پس ابی نداره که خداوند تفضلی بکنه، ولی در مقابل نظر نمیگیم خدا تفضل میکنه، در مقابل نظر میگیم خدا ثواب میده، و ثواب نمیتونه ابتدایی باشه، باید یه اقدامی از ما بشه تا ثواب داده بشه. پس خداوند سه کار در آخرت نسبت به انسانهای خوب انجام میده: یکی بهشون تفضل میکنه، یکی عوض میده، یکی ثواب میده. تفضل ابتدایی میتونه باشه، اما ثواب نمیتونه ابتدایی باشه، ثواب در مقابل عمل باید باشه. بنابراین فایده وجوب نظر ثواب است نه تفضل، و ثواب چون ابتدایی نیست پس باید بگوییم که نظر واجب است، از ناحیه ما باید اقدامی بشود تا خداوند ثواب بدهد، و همین ثواب میشه فایده اخروی. بنابراین وجوب نظر بی فایده نشود، فایده اخروی داره. قبلا گفتیم فایده دنیوی هم داره، فایده دنیوی زوال خوف، همون خوفی که عرض کردم، فایده اخرویش هم ثوابیش که ثواب رو ما ابتداعا به کسی نمیدن. پس بنابراین وجوب نظر هم ثواب دنیوی، هم فایده دنیوی داره، هم فایده اخروی داره، و چیزی که فایده داشته باشه عقلش حکم میکنه. پس وجوب نظر عمیق عقلی باشه، یعنی عقل حکم میکنه به وجوب نظر، یعنی وجوب نظر عقلی میشه. و انسانی جواب از دوم اینه که فایده هم عاجل است، هم عاجل، هم عاجل با عین سنی دنیایی است، هم عاجل با عرف سنی اخروی است. و یه فایده عاجل یعنی فایده دنیوی زوال خوف است که توضیح داده شد، و فایده عاجل یعنی فایده اخروی نیل ثواب است از طریق معرفت. الذی یعنی ثوابی که، الذی صفت معرفت نیست، صفت ثوابه. الذی یعنی ثوابی که لا یمکن الابتداء به فی الحکمت، ابتداء به او ممکن نیست، فی الحکمت یعنی در حکمت الهی که ما نمی‌دونیم چرا، نمی‌دونیم چرا، ولی بالاخره خدای حکیم این چنین قرار داده که ثواب پاداش باشه، در مقابل عمل باشه، ابتدایی نباشه، ولی تفضل ابتداییه. در حکمت الهی ممکن نیست ابتدا به ثواب. ابتدا یعنی خداوند ابتداعا ثواب بده بدون سبق عمل، بدون سبق امتثال. تفضل رو گفتیم میتونه ابتدایی باشه، اما ثواب نمیتونه ابتدایی باشه. اما جواب از سوم، جواب از سوم، نظر وجوب نظر بدیهی نیست، بلکه چسبیه، ولی چسبیست که دلیلش همراه خودشه. به قولشون فطری یا قیاسه، یعنی قیاسی که میخواهد وجوب نظر رو ثابت کنه در فطرت ما نهفته است. یعنی نظری که ما میگیم واجبه به چه دلیل میگیم واجبه؟ یه دلیلش اینه که خداوند منعم است و شکر منعم واجب است، پس باید خود منعم رو بشناسیم. این دیگه تو نهاد ما هست، تو باطن ما و فطرت ما هست، لازم نیست بریم دنبالش. پس درسته که وجوب نظر کسبی است، ولی با دلیلی کسب میشه که اون دلیل در فطرت ما نهفته است، دیگه لازم نیست تفهیمش کنیم. این تقریبا به منزله وجوب، این وجود به منزله وجود فطریه، درسته کسبیه، ولی چنان کسبیست که به منزله فطریست. پس شخص از اول وجوب نظر براش روشنه، لازم نیست که وجوب نظر روشن کنه که بعد نبی بگه من نمیرم دنبال این که وجوب نظر رو برای خودم ثابت کنم. نمیتونه وجوب نظر ثابت نکنه، وجوب نظر فطرتا برش ثابت میشه. وقتی ثابت شد باید نظر کنه و دیگه نمیتونه نبی رو افهام کنه و شکست بده. پس بنابراین که وجوب نظر سمعی باشه، به بیانی که در جلسه قبل گفتیم افهام نبی لازم میاد، ولی اگر وجوب نظر عقلی باشه افهام نبی لازم نمیاد. زیرا شما گفتی وجوب نظر اگر عقلی باشه کسبیه، ما میگیم بله کسبیه، ولی کسبیه به منزله فطریه، چون قیاسش و دلیلش در اختیار ماست. معنی سال جواب از سبون میدیم که وجوب نظر ولو نظریست، ولو کسبیست، بدیهی نیست، ولی انهو یعنی وجوب نظر فطری و قیاسه، یعنی قیاسش در فطرت ما قرار داده شده، به احتیاجی نیست به این که ما دنبالش بریم. پس خود به خود برای ما حاصل میشود وجوب نظر. وقتی وجوب نظر حاصل شد باید عمل کنیم، یعنی باید در معجزه نبی نظر کنیم تا صدق نبی برامون روشن بشه. فکان الالزام، الزامی که اشعری بر معتزله وارد کرد و به معتزله گفت شما ملزمید همونطور که من ملزمم، این الزام عائد است بر اشعری دون معتزله. معتزله برشون چیزی الزام نمیشه، یعنی نقضی برشون از این ناحیه وارد نمیشه. این دلیل بر علیه اشعار است، بر علیه معتزله وارد نمیشه. دلیلی که ما جلسه گذشته گفتیم که افهام نبی لازم میاد اگر وجوب نظر سمعی باشه، اونو دیگه نمیتونیم بر معتزله وارد کنیم. این اشکال فقط بر اشعار وارده، بر معتزله وارد نیست. قال و ملزوم العلم دلیلون و ظن امارتون، یعنی و ملزوم و ظن امارتون. نظر به یه چیزی تعلق میگیره، بالاخره ما یه چیزی رو نظر میکنیم. گاهی نظر میکنیم در دلیلی که مفید علمه، گاهی نظر میکنیم در دلیلی که مفید ذهنه. بالاخره ما یه دلیل رو در مقابل خودمون میذاریم و در اون نظر میکنیم، فکر میکنیم، تنظیمش میکنیم. پس نظر میکنیم در مقدماتی که مستلزم علمند، یا نظر میکنیم در مقدماتی که مستلزم ظنند. اون مقدمات مستلزم ظن رو اماره میگیم، مقدمات مستلزم علم رو دلیل میگیم. توجه میکنید سه تا مطلبه، یکی این که نظر میکنیم، دوم نظر در چیزی میکنیم، یعنی در مقدماتی میکنیم، سوم از نظر در این مقدمات علم یا ظن برای ما حاصل میشه. نظر تعلق گرفته به اون مقدمات و اون مقدمات مستلزم علمند یا مستلزم ظن. خب اگر نظر ما تعلق بگیرد به چیزی که مستلزم علم است، اون چیز را دلیل می نامیم، و اگر نظر ما تعلق بگیرد به چیزی که مستلزم ظن است، ما اون چیز را اماره می نامیم. درست شد؟ مستلزم علم یا مستلزم زن، این دوتا متعلق نظرند. نظر ما تعلق میگیره به این مقدمات که مستلزم علمند یا اون مقدمات که مستلزم زنند. اونی که مستلزم علم است یا اونی که مستلزم زن است متعلق نظر من. این متعلق نظر من رو نامگذاری میکنی. اونی که مفید علم است بهش میگیم دلیل، اونی که مفید زن است بهش میگیم اماره. پس نظر میکنیم در دلیل تا علم پیدا کنیم به چیزی، به مطلوب، یا نظر میکنیم در اماره تا علم پیدا کنیم به مفاد اماره. در زن پیدا کنیم، نظر میکنیم در اماره تا زن پیدا کنیم به مفاد اماره. در این عبارت مرحوم خواجه میخواد دو تا از چیزهایی رو که متعلق نظرم نامگذاری بکنه. میگه نظر به یه چیزی تعلق میگیره، یعنی به دلیلی، به مقدماتی. این چیزی که متعلق نظره یا مستلزم علم یا مستلزم زنه. اونی که مستلزم علم است بهش میگو این دلیل، اونی که مستلزم زن است بهش میگو این اماره. قال و ملزوم العلم. ملزوم یعنی ما یستلزم العلم، چیزی که علم را لازم دارد. دلیلون اون مقدماتی که علم و لازم دارند و مفید علمند دلیل نامیده می شوند. و ظنه عطف بر علمه، لذا ملزوم بسرش داخل می شه. یعنی و ملزوم و ظنه امارتون، اونی که لازم دارد و مستلزم ظنه است اماره است. مقدماتی که مستلزم ظنند اماره هستند. اگر ما نظر کنیم به اونی که مستلزم علم است، اون مستلزم علم رو میگیم دلیل. اگر نظر کنیم به اونی که مستلزم زن است، اون مستلزم زن رو میگیم اماره. اقولو چون نظر متعلق است به ما یستلزم العلم، به چیزی که مستلزم علم باشه. عوض زن، عوضن حتی بر علمه. نظر تعلق میگیرد به چیزی که مستلزم علم است یا به چیزی که مستلزم زن است. من الاعتقادات بیان برای ماست، تعلق میگیرد به اعتقاداتی که مستلزم علمه یا مقدماتی که مستلزم علمه یا مقدمات و اعتقاداتی که مستلزم زن است. چون نظر تعلق به اینها میگیرد، واجب است که ما بحث کنیم از متعلق نظر هم. درباره خود نظر بحث کردیم تا حالا، درباره متعلقش هم بحث میکنیم که اون متعلقش چی به نامی. فالمستلزم للعلم یعنی چیزی که متعلق نظر است و خودش مستلزم علم است. مقدماتی که مستلزم علم است و متعلق نظر یسمى دلیلا. فالمستلزم للزن اونی که مستلزم زنه، یعنی مقدماتی که مستلزم زنه و نظر من به اون مقدمات تعلق میگیره، یسم معمارت. خب دلیل چی شد؟ دلیل عبارت شد از مقدماتی که متعلق نظرند و مفید علمند. این یه اطلاق برای دلیل. یه اطلاق دیگه برای دلیل داریم، یعنی دلیل اسم برای چیزی دیگه هست و اون عبارت از این است که استدلال کنیم از معلول به علت. اگر از معلول به علت فی بولیم بهش میگیم برهان این، و در این حال بهش میگیم دلیل. هم دلیل اسمشه هم برهان این اسمشه. پس استدلال به معلول یعنی به وسیله معلول بر علت، که از معلول به علت های ببریم، این اسمشو اصطلاحاً برهان این میذارن، دلیل هم میگویند. این معنا اخص است از معنای قبل. در معنای قبل گفتیم علم حاصل شود. حالا چه از طریق معلول به علت برسیم، چه از علت به معلول برسیم. اگر این مقدمات برای ما علم و تحصیل کردن اسمشون دلیله، حالا چه این مقدمات از علت ما رو به معلول برسونن یا از معلول به علت برسونن، هر دو رو میگیم دلیل. هر دو رو میگفتیم دلیل. اما الان در این اطلاق دوم اون مقدماتی که ما رو از معلول به علت میرسونن میگیم دلیل، یعنی یکی از اون دو مستاقی رو که قبلا برای دلیل داشتیم الان دلیل مینامیم. از معنای دوم اخص است از معنای اول، چون معنای دوم یک فرد شامل میشه، معنای اول دو فرد شامل میشه. و قد یقال دلیل بر معنایی که اخص است از معنای ذکر شده، و اون دلیل و اون معنای اخص عبارت از این است که استدلال کنیم به معلول بر علت، یعنی به سبب معلول استدلال کنیم، به معلول یعنی به سبب معلول استدلال کنیم بر علت، یعنی از طریق معلول به علت برسیم. این هم اصطلاحا بهش میگن دلیل. این اطلاق دومه که اخص است از اون اطلاق اول. قال و بسائطه عقلیتون و مرکبتون لاستحالت الدور. هر دلیلی دارای مقدماته، این مقدماتو میگن بسائط الدلیل، چون دلیل مرکب از همین هست دیگه، مرکب از این مقدماته. این مقدمات بسائطند و دلیل مرکب از این هست. البته مقدمات خودشون ممکنه قضیه باشن و قضیه مرکبه، چرا بهش میگیم بسیط؟ میفرماد بسیط است نسبت به دلیل، مقدمات دلیل بسیط است نسبت به دلیل، چون دلیل مرکب میشه از این مقدمات. دلیل رو میگه مرکب، ولی این مقدمات رو میگیم بسیط. بسیط است نه یعنی خودش بسیطه، بالاخره ممکنه یه قضیه باشه بسیط نباشه، اما نسبت به دلیلی که مرکب میشود از این مقدمه و اون مقدمه، این مقدمه نسبت به اون دلیل میشه بسیط. پس بسائط دلیل یعنی مقدمات دلیل. این بسائط دلیل میتوانند عقلی باشند، میتوانند مرکب از عقلی و نقلی باشند، ولی نمیتوانند نقلی خالص باشند. این مطلبی که خواجه میخواد ذکر کنه اینه که بسائط دلیل یعنی مقدمات دلیل. مقدمات دلیل میتوانند عقلی محض باشند که از شریعت استفاده نشده باشند، و میتوانند مرکب از عقلی و نقلی باشه، یکی عقلی باشه یکی نقلی. مثلا اینطور بگیم، وجوب نماز حکمیست که شارع دارد، این نقلی، و هر حکمی که شارع داشته باشد چون شارع نبی است واجب الاتباع است، این عقلیه، عقل حکم میکنه. نتیجه میگیریم پس وجوب نماز واجب الاتباع. دقت میکنید که یک قیاس داشتیم، یک دلیل داشتیم، این دلیل یک مقدمش عقلی بود، یک مقدمش نقلی. اصطلاحا میگن وسائط این دلیل مرکب، این اشکال نداره، داریم همچین دلیل. دلیلی هم داشته باشیم که همه مقدماتش عقلی باشه، حالا عالم متغیر و کل متغیرن حادث، اصلا به شریعت کار نداره، نمیگیم اسلامی رو گفته، نتیجه رو میگیریم دلیل مهم درست. پس مقدمات دلیل یعنی بسائط دلیل میتوانند همگی عقلی باشند، میتوانند مرکب باشند، اما اگر همگی خواستن نقلی باشند، همگی خواستن نقلی باشند نمیشه، دور لازم میاد. به این بیانی که الان عرض میکنم بیان کنیم که اینطور بگیم شریعت اسلام گفته نماز واجبه، این مقدم میشه مقدمه نقلی. بعد بگیم خود اسلام هم گفته که این پیغمبر پیغمبر است، خود اسلام گفته که این پیغمبر پیغمبر است و این آدم صادق است، اینم میشه نقلی. خب نتیجه میگیریم پس وجوب نماز مثلا حرف پیغمبر است. بعد سوال میشه کبرا از کجا ثابت شد، صدق این نبی از کجا صادق شد. به عبارت دیگه بهتری که من قیاس اینطوری تنظیم کنم، نماز را نبی گفته از واجب است، این مقدمه اول، و نبی صادق است و باید پیروی شود، نتیجه اینه پس باید نماز خونده شود نبی در باب نماز باید پیروی کنه. خب مقدمه اول چه شرعی بود روشن، مقدمه دوم شرعیه. خود نبی گفته نبی صادق است، این دوره. اگر بگیم عقل گفته نبی صادق است و نبی صادق واجب الاتباع است، مشکلی نداریم. اما اگر بگیم خود نبی گفته من نبیم و من واجب الاتباع هم، این دوره. نبی در صورتی این قولش قبول میشه که نبوتش صادق ثابت بشه، و در صورتی نبوتش ثابت میشه که این قولش قبول بشه، که قول خودش میگه من نبیم دیگه، من نبیم، من صادقم. کی ما قولش رو قبول میکنیم؟ وقتی نبی باشه. کی میکنیم نبیه؟ وقتی این قولش رو قبول کنیم. چه دور؟ پس چون دور محال است، نمیتوانیم مقدمات نظر رو همگی را نقلی قرار بدیم، بلکه یا باید همه مقدمات نظر و مقدمات دلیل رو عقلی قرار بدیم، یا مقدمات رو مرکب کنیم، یکیش عقلی بشه یکیش نقلی. و بسائط رو، یعنی به بسائط و دلیل، عقلیتون یک، مرکبتون دو. بسائط و دلیل یا باید همگی عقلی باشن یا مرکب از عقلی و نقلی باشن، و ممکن نیست همگی نقلی باشن لاستحالت دور. این لاستحالت دور دلیل بر اینه که بسائط فقط باید عقلی باشن یا فقط باید مرکب باشن، نمیشه همشون نقلی باشن. چرا نمیشه همشون نقلی باشن؟ چون اگر همه نقلی باشن دور لازم میاد و دور محاله. اقولو بسائط و دلیل قصد میکند مصنف به این کلامش مقدمات دلیل رو. چرا بسائط دلیل مقدمات دلیلند؟ زیرا که دلیل چون مرکب است از دو مقدمه، هر یک از دو مقدمه جزء است بسیط، اما بسیط بودنش به نسبت علت دلیل است. و این کانت خود اون مقدمه مرکبتن فی نفس الان، ولو مقدمه قضیه باشد و فی نفس الان مرکب باشد، اما چون نسبت به دلیل بسیطه بهش میگیم بسائط، بهشون میگیم بسائط. از عرب سازه. این یه توضیحی بود برای این که مراد از بسائط مقدماته. حالا میخواد بعد از ذکر این توضیح عبارت خواجه رو تبیین کنه. میفرماد از عرب سازه فل مقدمات، یعنی مقدماتی که دلیل از اونها تشکیل میشه، قد تکون و عقلیتن محضتن، عقلی خالص، یعنی صغرا هم عقلی، کبرا هم عقلی، فقط تکون و مرکبتن من عقلی و سمعی. گاهی از اوقات هم مرکب از عقلی و سمعیه، یعنی یه مقدمه عقلی یه مقدمه سمعی. این دو تا اینجا درسته. اما ولا یمکن ترکبها من سمعیات محضه، ممکن نیست ما دلیلی رو، حجتی رو یا مقدماتی رو مرکب کنیم از سمعیات محضه، یعنی از مقدماتی که همشون سمعیه. و الا لزمت دور، اگر همه مقدماتمون سمعی باشه دور لازم میاد. زیرا سمعی محض لیسه به حجتن، سمعی محض حجت نیست مگر اینکه با دلیل آورنده اون سمعی رو صادق کرده باشه. اگر بخوایم صادق کردن اون رو از خود دلیل شرعی استفاده کنیم دور میشه. اینه روشن توضیح، بیشتر از این نمیخواد. و الا یعنی اگر قیاس ما و مقدمات ما همه سمعی باشند و در نتیجه دلیل سمعی محض بشه، هیچ از مقدمه عقلی بهره نبرده باشه، لازم میاد دور. زیرا سمعی محض حجت نیست مگر بعد از این که بشناسیم صدق رسول را، اون وقت اون سمعی محض میشه حجت. و هذه المقدمه، یعنی این معرفت صدق رسول، اگر استفاده شود به وسیله سمع دور لازم میاد، که بیان کردم صدق این نبی رو از کلامش میخواهیم بفهمیم، صدق کلامش رو هم از نبی بودنش میخواهیم بفهمیم، میشه دور. بل یه عقلیت و محضه، اون مقدمه‌ای که عبارت است از معرفت صدق رسول عقلیست. هی یعنی این مقدمه که معرفت صدق رسوله این عقلیست. گفتیم هذه المقدمه یعنی معرفت صدق رسول، لو استفیدت به سم، اگر از سم استفاده بشه دور لازم میاد، پس باید سمعی نباشه. حالا میگیم بل هی عقلیتون محضه، این مقدمه که معرفت صدق رسوله یا خود صدق رسوله باید عقلی باشه، یعنی به حکم عقل صدق رسول ثابت بشه، نه به حکم نقل و گفته خود این رسول. فاذن اهدا مقدمات نقلیات کلها عقلیه، یکی از مقدمات قیاسهای نقلی. قیاسهای نقلی یعنی قیاسی که مقدمه نقلی توش به کار گرفته شده. کل این قیاسهای نقلی یک مقدمه شاید عقلی باشه، یعنی هر دونه دونه قیاسهای نقلی رو که ملاحظه کنید، وقتی میبینید در هر دونه از قیاسها یک دونه مقدمه نقلی دارید، باید یه مقدمه دیگر عقلی کنارش بذارید. مثلا صغرا اگر نقلیه، کبرا باید عقلی بشه، و کبرا اگر نقلیه، صغرا باید عقلی بشه. در همه قیاسهایی که نقلیان یعنی یک مقدمه نقلی دارن، باید یک مقدمه عقلی اضافه کنید. چه قیاس بشه مرکب من النقلی و العقلی، نقلی صرف نباشه. فاذن یکی از مقدمات قیاسهای نقلی، همه ی قیاسهای نقلی هر کدومشون باشن، یکی از مقدماتش باید عقلی باشه. مثلا بگید این حکم شرعی است که پیغمبر آورده، یه مقدمه که میشه مقدمه نقلی. مقدمه بعدی رو حتما باید عقلی قرار بدید، بگید عقل میگوید این نبی صادق است و قولش حجت است، بعد وقت نتیجه بگیرید. پس یکی از مقدمات قیاسهای نقلی، همه قیاسهای نقلی هر کدوم باشند، یکی از مقدماتشون باید عقلی باشه. نمیشه هر دو مقدمشون نقلی باشه، اگه یکیش نقلی بود دیگری حتما باید عقلی باشه. خب یه ضابطه ای به ما میگن که در کجاها ما نمیتونیم از نقل استفاده کنیم و فقط باید از عقل استفاده کنیم. و کجاها برعکسه که نمیتونیم از عقل استفاده کنیم و باید از نقل استفاده کنیم. دو تا مطلبه. کجاها باید از عقل استفاده کرد راه نقل بسته است، و کجاها باید از نقل استفاده کرد راه عقل بسته است. جاهایی که راه عقل بسته است روشن، تعبدیات، تعبدیات که استدلال بردار نیستن راه عقل در اونها بسته است. باید ببینیم شریعت چی میگه. چرا چهار رکعت نماز بخونیم عقل نمیتونه بگه؟ چهار رکعت نماز خوندن را عقل تشخیص نمیده، این راهش فقط نقله. پس یه جاهایی راه عقل بسته است، راه نقل بسته. این البته مطلبی نیست که مرحوم علامه بیان کنه، من این اضافه کردم، مطلب درستی اضافه کردم. مرحوم علامه اینطور میگه یه جاهایی راه بر عقل بسته است، اونجا کجاست؟ بله مرحوم علامه هر دو رو میگه، مرحوم علامه هر دو رو میگه، یه جاهایی بر راه بر عقل بسته است، یه جاهایی راه بر نقل بسته است، هر دو رو میگه. کجا راه بر عقل بسته است؟ اونجایی که عقل طرف وجود و عدمش رو یکسان میبینه و نمیتونه حکم کنه. مثلا آیا نماز ظهر باید چهار رکعت باشه یا باید چهار رکعت نباشه؟ عقل نباشد رو میتونه اثبات کنه، نه نباشد رو. وجود عدم پیش او روشن نیست. اینجا راه عقل بسته است، باید به نقل مراجعه کنه. اینجور مقدمات حتما باید نقلی باشند. اما کجا راه نقل بسته است و راه عقل بازه در اصل شریعت. وقتی میخواد ثابت کنه که این نبی صادقه، وقتی میخواد ثابت کنه که خدایی هست که نبی میفرستد، اینجور مسائلی که زیربنای تکالیف و زیربنای پیغمبری و امامت و اینهاست باید با عقل ثابت بشه، با نقل نمیتونه ثابت بشه. آنچه که صدق رسول برش توقف دارد عقلیست، باید با عقل ثابت بشه نه با نقل. خب پس بعضی چیزها رو باید با عقل ثابت کرد تنها، بعضی چیزها با نقل ثابت میشود تنها، بعضی از این دوتا که بگذاری اشیایی داریم که هم با عقل ثابت میشن هم با نقل. این یه قانونیست که مرحوم علامه زکره که در بعضی مواضع عقل کار سازه، در بعضی مواضع نقل، در بعضی مواضع هر دو. فقط اینجا نتیجه میگیریم که در مثل صدق نبی حتما باید از عقل استفاده کنیم، و اگر ما قیاسی تشکیل میدیم که توش صدق نبی داره ادعا میشه حتما باید این مقدمه مقدمه عقلی باشه. پس اگر یک مقدمه نقلیست این مقدمه شاید عقلی باشه، یعنی قیاس مرکب بشه از عقلی و نقلی، از نقلی خالص نمیتواند تشکیل شود. و ضابط فیزالک، ضابط در این که مقدمه نقلیست عقلیست این است که کل ما یتوقف علیه صدق رسول، هر مقدمه ای که بر اون مقدمه صدق رسول متوقف است لا یجوز و اثبات او به نقل، اون مقدمه رو با نقل نمیشه اثبات کرد و الا دور لازم میاد، اونو فقط باید با عقل اثبات کرد. یه مطلب، مطلب دوم، و کل ما یتصاب و طرفاهو به نسبه زیر العقل، هر چیزی که دو طرف وجود عدمش نسبت به عقل مساوی است، یعنی عقل نمیتواند حکم به وجودش کند، نمیتواند حکم به عدمش کند، مثل همون چهار رکعت نمازی که عرض کردم، نماز ظهر چهار رکعت هست یا نیست، نه هستش و عقل میتونه حکم کنه نه نیستش رو میتونه حکم کنه، اینجور چیزهایی که طرف وجود عدمش نسبت به عقل مساوی است لا یجوز و اثبات او بالعقل، اینو با عقل نمیشه اثبات کرد، اینو باید با نقل اثبات کرد. پس قسم اول رو با عقل باید ثابت کرد، با نقل نمیشه اثبات کرد. قسم دوم رو با نقل باید اثبات کرد، با عقل نمیشه اثبات کرد. و ما ادا حاضینه غیر از این دو قسم هرچی هست یجوز و اثبات او به ما، اثبات او زمینش به غیر برمیگرده، به ما ادا برمیگرده. ما ادای این دو قسم جایز از اثبات اون ما ادا به ما، یعنی هم به نقل هم به عقل، که لازم نیست فقط از طریق عقل اثبات بشه و لازم هم نیست فقط از طریق نقل اثبات بشه، بلکه از هر کدوم از دو طریق وارد بشیم میتونیم اثبات کنیم. خب این مطالبی بود که در این جلسه گفته شد، انشاءالله بقیه احکام هم به تدریج در جلسات بعد خونده میشه.